بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 537 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 4 از سوره مبارکه نور، آیه که در آن الله متعال میفرماید: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. بعد از اینکه پروردگار متعال در آیه 2 و آیه 3 این سوره احکام زن زناکار و مرد زناکار را بیان فرمود که هر دوی آنها هر کدام 100 ضربه شلاق می‌خورند و به هیچ عنوان نباید در این تنبیه بدنی دلسوزی صورت بگیرد و تخفیف داده شود، و اینکه این مسئله منوط به ایمان به الله و روز آخرت گشته و گروهی از مؤمنین شاهد این تنبیه بدنی باشند. و در آیه بعد آن فرمود که مرد زناکار جز با زن زناکار یا با انسان مشرک، زن مشرک با زن زناکار جز با مرد زناکار و مرد مشرک ازدواج نمی کند و این ازدواج بر مؤمنین حرام گشته، همه اینها برمیگرده به ثبوت زنا، اینکه این کار به اثبات رسیده باشد. بعد از آن در آیه 4 پرداخت به اتهام. ممکن است که اتهام وارد شود و به ثبوت نرسد. احکام اتهام به زنا چیست؟ طرفی دیگر شخصی را مورد اتهام به زنا قرار می‌دهد. والذین یرمون المحصنات، کلمه یرمون که از رمی گرفته شده و اصل کلمه رمی یعنی تیراندازی یا پرتاب کردن چیزی، اشاره به این دارد که تهمت چیزی است که انداخته می‌شود، پرت می‌شود. و کلمه المحصنات جمع المحصنه به معنی زن پاک دامن که در قرائت امام کسائی با کسره هم خوانده شده، المحصنات، یعنی هم معنی اسم فاعل دارد و هم معنی اسم مفعول، هر دو درست است. اگر بر اساس قرائت جمهور المحصنات در نظر بگیریم، یعنی زنانی که توسط شوهرانشان پاک دامنی آنها حفظ گشته است، مفعول هستند، فاعل شوهران آنها هستند. و اگر بر اساس اسم فاعل المحسنات در نظر بگیریم، یعنی زنانی که خود را پاک دامن نگه داشته اند، عفت و حیا و آبروی خود را حفظ کرده اند. این زنان پاکدامن اگر توسط افرادی مورد اتهام قرار بگیرند، یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، ولی نتوانند با آوردن چهار شاهد، که این شاهد، این چهار شاهد، شهود چهارگانه بایستی که از صفات اسلام و عدالت برخوردار باشند، عاقل بالغ مسلمانی که مرتکب فسق نشده، گناهان کبیره انجام نمیدهد، در جامعه به انسان صادق و عادل شهرت دارد. بایستی که چهار تا چنین انسانی را پیدا بکنند، بیان گواهی بدهند در نزد حاکم شریعت که ما با چشم سر خود دیدیم که فلانی با فلانی عمل زنا را انجام می‌دهد، نه اینکه در کنار همدیگه خوابیده اند، چون این زنا به حساب نمیاد، نه اینکه برهنه در کنار همدیگر دیده شدند، چون این کار زنا به حساب نمیاد، جز مقدمات زناست، ولی خود عمل زنا آن کاری است که یک مرد با همسر خود انجام میدهد. و این همونطور که در جلسه قبل گفتیم، من سراغ ندارم که در طول تاریخ اسلام صورت گرفته باشد. الله عز و جل شرطی گذاشته برای اثبات اتهام زنا که فکر نکنم آن شرط محقق شود. و تمام کسانی چه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم چه بعد از ایشان، عقوبت الهی زنا بر آنها اجرا شد، اگر متأهل بودند سنگسار شدند و اگر مجرد بودند صد ضرب شلاق خوردند، همه آنها خودشان آمدن اعتراف به زنا کردند، نتوانستند چهار شاهد پیدا بکنند که فلانی زنا کرده. با خود این مسئله سری در آن نهفته است. چرا اینقدر سخت؟ برای اینکه مسئله تهمت به زنا عواقب بسیار وخیمی در جامعه از خود به جای می‌گذارد. دل مرد را نسبت به زنش چرکی می‌کند. و حالا آنچنان که در داستان ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها آمده، حتی شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که این تهمت در جامعه رواج پیدا کرد، دل چرکی و مشکوک شد، تا جایی که سوال کرد که اگر کاری کرده ای استغفار کن. تا این اندازه انسان دچار شک می شود و کانون خانواده از هم دیگر پاشیده می شود، گسسته می شود. و یک زنی که پاک دامن است بی خود و بی جهت مورد اتهام قرار می گیرد. و این اتهام خیلی آسانه اگر دلیلی بر آن نباشه. به راحتی می توان یک زن پاک دامن را مورد اتهام قرار داد. خصوصا امروزه در فضای مجازی با وجود هوش مصنوعی یک فیلم ازش درست می کنن، پخش می کنن. به راحتی، یعنی می توان آبروی یک انسان را برباد داد. و به همین دلیل الله عز و جل برای اثبات این اتهام این شروط را قرار داده که اگر شخص اتهام وارد کننده یا متهم به اصطلاح نتوانست این چهار شاهد را حاضر کند، خودش تنبیه بدنی می شود. ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، چهار شاهد را نیاوردند برای اثبات این مسئله. حکم اتهام زنندگان چیست؟ فجلدوهم 80 جلده، همه آنها را 80 ضربه شلاق بزنید، تعدادشان هر چقدر که باشد. گاهی اوقات ممکنه یک جامعه به بزرگی این تهمت را رواج بدهد. یکی آن را مطرح کرده، بقیه آن را تکرار کرده. حتی تکرار کنندگان اتهام هم متهم هستند و 8 ضربه شلاق را خواهند خورد، چون توسط همین ها بوده که این تهمت در جامعه رواج پیدا کرده. ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، و دیگه به هیچ وجه گواهی آنها را نپذیرید. یعنی بعد از این ماجرا گواهی و شهادت آنها ساقط می شود به عنوان انسانهای فاسق. با متهم کردن یک زن پاکدامن بیگناه آنها دچار فسق می شوند و عدالت خود را از دست می دهند و گواهی آنها دیگر پذیرفته نمی شود. و این خودش یک تنبیه معنوی است. یعنی چنین اشخاصی دو تنبیه دارند، هم تنبیه بدنی و هم تنبیه معنوی، که یک اعتبار را در جامعه از دست می دهند. و اولئک هم الفاسقون، و اینها انسان‌های فاسق هستند. یعنی تهمت زنا وارد کردن به یک انسان پاک دامن مبرا فسق است، از گناهان کبیره است. الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر آن کسانی که بعد از اینکه تنبیه بدنی شدند توبه کردند، از کار خود پشیمان شدند، استغفار کردند و اصلحوا، و آن چیزی را که خراب کرده بودند درستش بکنند. یعنی بیان تو جامعه بگن ما غلط کردیم، ما بی خود کردیم، ما تهمت ناروا وارد کردیم، این زن یا این مرد پاکدامن است، ما غرض داشتیم، تمام آن تخریبی که ایجاد کردن بندان درستش بکنن و اصلحو. فان الله غفور رحیم، در این صورت الله عز و جل غفور و رحیمه، یعنی توبه آنها را میپذیرد، آنها را مغفرت و آمرزش میدهد و به آنها رحم میکند. حد دنیوی بر آنها اجرا شده، یعنی عقوبت دنیوی خود را چشیده اند و آنچنان که در اقوال اهل علم آمده به هیچ عنوان دو عقوبت، یعنی دنیوی و اخروی، بر یک انسان مسلمان وارد نمی شود. هر انسانی وقتی که گناه کبیره انجام داد، تنبیه بدنیش در این دنیا بر او اجرا شد، دیگه در آخرت دوباره تنبیه اخروی نمی شود برای آن گناهی که انجام داد. برای همین میگن الحدود و کفارات، اصطلاحی است که هم در احادیث وارد شده و هم در نزد علما شهرت بسیار زیادی دارد. الحدود یعنی همین تنبیه های بدنی، کفارات یعنی آن گناهی که صورت گرفته را می پوشاند و دیگه عقوبتی برای آن در آخرت نخواهد بود. خب اینجا یک اختلاف فقهی در بین علما حاصل شده. ما گفتیم کسی که تهمت وارد می کند و نمی تواند آن تهمت را اثبات کند، دو تنبیه دارد، یکی بدنی یکی معنوی. وقتی که این انسان میاد توبه می کنه، آیا هر دوتا برطرف می شه یا فقط یکی برطرف می شه؟ یعنی آیا فقط فسق از آنها برداشته می شه و چون فهمون و اولئک هم الفاسقون، یا اینکه هم فسق برداشته میشه و هم شهادت و گواهی آنها دوباره در دادگاه پذیرفته میشود چون اینم ساقط شده بود از آنها؟ اختلاف نظری بین فقهای اسلام وجود داره. جمهور علما قائل بر این هستند که شهادت آنها دوباره پذیرفته میشود. امام ابو حنیفه و پیروانش میگن که سقوط گواهی و شهادت چنین انسانی برای همیشه است، چون الله عز و جل فرمود ولا تقبلوا لهم شهادتاً ابدا، جمله کلمه ابدا که آمده برای همیشه است. پس فان الله غفور رحیمی که آمده میگن برای چیه؟ میگن برای بخشش گناهش فقط. ولی دیگه اعتبار معنوی که در جامعه از دست داده بود به او برگردانده نمیشه. یک اختلاف نظریش در بین علما. سپس فرمود والذین یرمون ازواجهم، حالت دیگری از اتهام اینه که معاذ الله مردانی بیاین نزد حاکم شریعت و زنان خود را متهم به زنا بکنند. خیلی سخته مردی بیاد نزد قاضی، نزد حاکم شریعت بگه من زنم را متهم به زنا می کنم. این اتفاق در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم رخ داد، دوبارم اتفاق افتاد. شخصی به نام هلال ابن امیه که از کسانی بود که در جنگ بدر شرکت کرده بود، زنش را متهم کرد به شریک ابن سحماء، و دیگری اویمر العجلانی آمد زنش را در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم متهم کرد. گفت من برگشتم به خانه، دیدم که زنم با یک مرد غریبه دارن عمل زنا انجام میدند. وقتی که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم این ماجرا را گفت، پیامبر خیلی ناراحت شد و صورت خود را برگرداند، نمیخواست که چنین چیزی را بشنود. حکم سختی بود، حالت ناهنجاری بود. ولی باز اوویمر تکرار کرد تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به اوویمر گفت یا 4 تا شاهد میاری برای اثبات اتهامت یا 80 ضربه شلاق خواهی خورد. که در واقع در همین راستا سعد بن معاذ هم سید خزرج آمده بود در نزد پیامبر سوال کرده بود که یا رسول الله اگر کسی سعد به صورت افترازی سوال کرد، مثل اینکه این اتفاق افتاده بود و آمده بود که حکمش رو بپرسه، اگر کسی به همراه زن خود مرد غریبه ای را در بستر ببیند چه کار کند؟ از آنجایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از پرسیدن سوال هایی که اتفاق نیفتاده بود خوشش نمی آمد، صورت خود را برگردان، جوابش نداد. چندین بار و چندین روز این سوال تکرار شد تا اینکه گفت یا رسول الله چیزی که دارم ازت سوال می کنم ابتلیت بهی، بهش مبتلا شدم. که البته علما میگن سعد خودش مبتلا نشده بود، بلکه اویمر که هم قبیله‌ای سعد بوده به این مشکل مبتلا شده بود، ولی به کنایه گفته بود که ما بهش مبتلا شدیم که دارم سوال میکنم. پیامبر صلی الله علیه وسلم پاسخ داد، چون این آیات هنوز نازل نشده بود، گفت بعد 4 تا شاهد بیاری. گفت یا رسول الله مردی زن خود را با مرد غریبه‌ای در یک بستر ببیند، برود 4 تا انسان بیارد شاهد بگیرد بر زن خود که چنین کاری انجام می‌دهد؟ گفت به الله قسم با شمشیر هر دو را می‌زنم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که اتعجبون من غیرت سعد، آیا شما از غیرت سعد تعجب می‌کنید؟ چون معروف بود سعد ابن عباده، ببخشید من گفتم سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده شهرت داشت به اینکه انسان بسیار غیوری بود، تا جایی که اگر زنش سوار بر شتری میشد دیگه هیچ احدی حق سوار شدن بر آن شتر را نداشت، اجازه نمیداد. میگم این شتری است که زن من سوار بر آن شده. گفت آیا شما از غیرت سعد ابن عباده تعجب میکنید که چقدر غیرت دارد؟ ولی الله عز و جل غیرتش بیشتر است. حکم الهی این است که 4 شاهد بیاریم. سعد گفت که هرگز چنین کاری صورت نخواهد گرفت، نمیشه اصلا، معقول نیست که مردی بره، نشان از بیغیرتی است که بره تو بازار بگره آیا 4 نفر بیاید گواه بشید که ببینید چه اتفاقی داره میفته. تا اینکه این آیات نازل شد، والذین یرمون ازواجهم، کسانی که زنان خود، ازواج خود، همسران خود را مورد اتهام قرار میدهند، یعنی صحنه را دیده ولی شاهد نداره، گواه نداره، خودش صحنه را دیده، میاد نزد قاضی میگه من فلانی را متهم میکنم، ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، به جز خودشون شهدا و گواهی وجود ندارد، چیکار بکنه، از کجا بیاره، حکم چیست؟ فشهادت احدهم، همان مرد میاد می ایسته در محضر حاکم شریعت در حالی که مردم هم هستند، میاد گواهی میده، 4 شهادات بالله، 4 بار گواهی میده به جای 4 تا شاهد، 4 تا گواهی جداگانه، اشهد ان فلان، حالا به زبان عربی اینطوری میشه، به زبانهای دیگه گواهی میدم که فلانی اسم زنشو میبره، با فلانی در حال زنا دیدم، انه لمن الصادقین، با قسم میخوره که من راست میگم، والخامسه، 5 این 4 به جای 4 شاهد، 5 میگه که اللعن، ان لعنت الله علی، و در قرائت نافع اللعنت الله علی، لعنت الهی بر این شخص باد، یعنی بر شوهری که داره اتهام وارد میکنه، ان کان من الکاذبین، اگه داره دروغ میگه، به این کار گفته میشه ملاعنه، یعنی همدیگر را لعنت کردن. یعنی مرد خود را لعنت میکند و بعد زن میاد خودش رو مورد خشم و غضب الهی قرار میده اگر که دروغ بگه. اویمر عجلانی این کار را انجام داد، آوردنش، 4 بار گواهی داد. بار پنجمی که میخواست گواهی بده، پیامبر صلی الله علیه وسلم به شخصی گفت برو دست بذار رو دهانش، بهش بگو که انها موجبه. این پنجمی دیگه حکم را واجب میگرداند، یعنی مواظب باش، دقت کن، هنوز جای برگشت وجود داره، بترسانش از عقوبت اخروی و به او بگو که عقوبت الدنیا احول من عقوبت الاخره، تنبیه بدنی دنیا آسان‌تر است، سبک‌تر است از عقوبت اخروی. همه اینها صورت گرفت و اویمر گواهی پنجمی هم داد، گفت لعنت الهی بر من باد اگر من از جمله انسان‌هایی باشم که دارم دروغ میگم. و لعنت یعنی ترک شدن از رحمت الهی. لعنت هم به 2 دسته تقسیم میشه، لعنت اکبر وجود داره که در مقابل کفر اکبر و فسق اکبر و ظلم اکبر و نفاق اکبر به کار برده میشود، یعنی برای آنهاست و آنها کسانی هستند که به صورت کلی از رحمت الهی طرد میشن، به هیچ عنوان رحمت الهی شامل آنها نخواهد شد. و لعنت اصغر داریم که در مقابل کفر اصغر و نفاق اصغر و فسق اصغر و ظلم اصغر به کار برده می شود. یعنی در این کاری که من انجام می دهم اگر دروغ می گم الله تعالی این گناه مرا نبخشد، یعنی به اندازه این گناه وارد جهنم می شه، عذابش که چشید میاد بیرون، به این اندازه فقط. این میشه لعنت اصغر. و این لعنتی که اینجا آمده منظور همینه، چون این انسان که وقتی که میگه لعنت الهی بر من باد اگر دروغ میگم، که منظورش این نیست که من به الله و رسول و قرآن و ملائکه و روز آخرت کفر ورزیدم، خیر، به همه چی باور و اعتقاد داره. همچنین وقتی یک انسان دیگری را لعنت میکند به علت خشم و غضب و ظلم و تعدی که صورت گرفته باشه، منظورش این نیست که بار الله برای همیشه او را در جهنم نگه دار، منظورش اینه که بارالله این کار این انسان را نبخش، یعنی به اندازه این کارش در جهنم نگهش دار. پس اینو متوجه باشیم، لعنت هایی که برای کفار، برای ابلیس و پیروانش وارد شده تفاوت دارد با آن لعنت هایی که مثلا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که لعن الله السارق یسرق البيضه فتقطع يده، لعن الله الزانی. اینا همه لعنته، سارق مسلمانه، زانی مسلمانه، کافر که نشده. لعن الله آکل الربا، لعن الله شارب الخمر. اینا همه ملعون هستن، ولی ملعون جزئی هستن، یعنی در مقابل این گناهشان بخشوده نمیشن، ولی این به این معنی نیست که تمام ایمان خود را از دست داده باشن و مانند ابلیس شده باشن مثلا. خب اینو مد نظر داشته باشیم. این کار که صورت گرفت، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاد گفت برید زن اویمر را بیارید. زنش را آوردن حاضر کردن، گفت که گواهی بده، برو بالا گواهی بده. و یدرع عنها العذاب، یعنی چیزی که باعث میشه تا عذاب دنیوی، عقوبت سنگسار از این زن دفع شود، در یدرع یعنی یدفعو، ازش دفع بشه و ساقط بشه، اینه که ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبین، 4 گواهی پشت سر هم جداگانه بدهد که مرد من داره دروغ میگه در این اتهامی که وارد کرده. 4 که تمام شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به یکی گفت که دست بذارید رو دهانش، او را بترسانید از عذاب الهی در آخرت، و اینکه عذاب آخرت دردناکتر است از عذاب دنیا. سپس گفت که والخامسطا، که البته در قرائت همه والخامسطا خوانده شده به جز قرائت حفص یا روایت حفص، پنجمی چی میگه؟ میگه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، غضب الهی، خشم الهی بر این زن باد اگر که مردش داره راست میگه. حالا در مورد مرد آمد که لعنت الهی بر او باد، در مورد زن آمد که غضب الهی بر او باد. علما گفتن که چه تفاوتی داره بین لعنت و غضب؟ مثلا یهود مورد غضب الله عز و جل هستن، مورد لعنت هم هستن، به نص قرآن هر دو شاملشونه. گفتن که مؤدا یکیست، نتیجه یکیست در هر دوتا، یعنی هر دوتا باعث میشه که این شخص بخشیده نشه بره جهنم. ولی دلالت کلمه لعنت برای مرد سنگین تر است، چون مرد معمولا لعنت نمی کنه. این زن هست که کلمه لعنت خیلی سر زبانش نفرین میکنه. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد زنان فرمود که تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، زیاد لعنت میکنید. مردها معمولا کنترلشون بیشتره و لعنت نمیکنن. همون بلات و سرچه‌ای که خودمون میگیم لعنت، همون لعنت الله علیک هست، فرقی نمیکنه، به همون معناست. به زبان خودمون بر سر زبان مادرها لعنت فراوان وجود دارد، نفرین فراوان. روز و سیه، روز و سیه یعنی چی؟ لعنته، یعنی روز تو تاریک شود، یعنی بلا سرت بیاد، مصیبت سرت بیاد، مصیبتی که به سیاهی شب سیاه و تاریک است و تو را دربر میگیرد و نابود میکند، اینا همه لعنته. خب کی دیدید که مردها به اندازه زنها این عبارتها را به کار ببرند؟ به کار نمیبرند. برای همین دلالت کلمه لعنت بر مرد سنگین تر است. مردی بیاد بگه لعنت الهی بر من باد اگر دروغ میگم، حرف سنگینی داره میزنه. ولی یک زن ممکنه به راحتی این حرفو بزنه، چون زیاد به کار میبره. ولی کلمه غضب چون زن زیاد به کار نمیبره، برای زن دلالتش قوی تر و سنگین تره. و الا همونطور که گفتیم نتیجه در هر دوتا یکیست. گفته شده در حدیث آمده که در همین حالا داستان اویمر، این زن وقتی که از عذاب الهی ترسانده شد، برای بار پنجم وقتی که اومد گواهی بده یه خورده تردد کرد، ولی گفت که لا افضح قومی سائر الیوم ابدا، آبروی قوم و قبیلم رو نمیبرم. با اومد پنجمی هم گفت، یعنی ظاهر روایات دلالت بر این میاد که اویمر راست میگفت. و در مورد هلال ابن امیه و شریک ابن سحما، بعد از اینکه ملاعنه صورت گرفت به این شکل، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت نگاه بکنید که بچه‌ای که این زن به دنیا میاره چه شکلیه. اگر موهاش لخته، مال هلال ابن امیه است. اگر موهاش فرفریه، مال شریک ابن سحماز و هلال راست گفته. یعنی ژنتیکی به چه کسی این بچه خواهد رفت؟ و متاسفانه بچه که به دنیا آمد سبزه موفرفری بود. خلاصه دلالات بر این است که هر دوتا اتهام درست بود و مردها صادق بودند در آن اتهامی که وارد کرده بودند. ولی یک زن برای اینکه زندگی خود را از دست ندهد، سنگسار نشود، آبروی قوم و قبیلش از دست ندهد، به هر حال هر دوتا اومدن این گواهی پنجمی را گفتن و گفتن که غضب الهی بر ما باد اگر که شوهر ما داره راست میگه. بعد از این مسئله چه اتفاقی میفته؟ بین زن و شوهر برای همیشه جدایی ایجاد میشه، یعنی نکاح آنها فسخ میشود، مهریه برگردانده نمیشود. یعنی مهریه زن بهش داده میشه، اگر داده شده که برگردانده نمیشود. چون اونجا اویمر گفت یا رسول الله مالی، پیامبر گفت لا مال لک، مالی دیگه نداری. اگر راست گفتی در این اتهامی که وارد کردی، این مال را پرداخت کردی برای اینکه اولین بار با این زن هم بستر شدی، به مستحللت من فرجها. و اگر هم دروغ داری میگی
که اصلا این مال دیگه اینقدر از تو دوره که به آن حق دسترسی نداری، یعنی هم داری دروغ میگی هم به دنبال مالت هستی. پس مهریه به زن تعلق میگیره ولی نکاح آنها فسخ میشود، یعنی نکاح باطل میشه، از هم دیگه برای همیشه جدا میشن و به هیچ وجه به هم دیگر بر نمیگردن. این احکامی است که در این مسئله صورت میگیره. و اگر بچه‌ای بعد از این اتهام به دنیا آمد، این بچه به مادرش نسبت داده میشه و به پدرش نسبت داده نمیشود.
ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم،
اگر فضل الهی بر شما نبود و رحمت الهی بر شما نبود، یعنی چی میشد؟ جواب لولا در اینجا حذف شده، یعنی اگر الله عز و جل این احکام را نازل نمی کرد و بیان نمی کرد، شماها چه کار می کردید تو این مسئله؟ راه حل چی بود؟ آیا مثل سعد بن عباده شمشیر می کشیدی؟ به هر دو را می کشتی؟ رحمت الهی در این آیات این گونه شد که هیچ کدام آنها کشته نمی شوند، ملاعنه می کنند و حساب کتاب آنها موکول می شه به آخرت تا پروردگار متعال در روز آخرت در آن حکم کند و هر دوی آنها به زندگی خودشون ادامه میدن. و ان الله تواب حکیم، و اینکه الله عزوجل تواب است. تواب بودن الله یعنی بسیار توبه پذیر. بنده هم توابه، ان الله یحب التوابین، یعنی بسیار توبه کننده. پس تواب در حق بنده یعنی بسیار توبه کننده و تواب در حق الله عزوجل یعنی مثل توبه پذیرنده از بنده. و حکیم است یعنی در احکامی که نازل کرده تمام حکمت وجود دارد که تمام مصالح حفظ شود، نه زن پاک دامن به راحتی مورد اتهام قرار بگیرد و اعتبار و آبرو و خانواده و زندگی خود را از دست بدهد، و نه اینکه مرد بیچاره با یک زن زناکار بخواهد تی کند و زندگی کند و نتواند آن تهمت را به اثبات برساند. این گونه پروردگار متعال برای همه یک مخرج و یک راه حل قرار داد به بهترین شکل ممکن که دلالت بر حکمت تام و مطلق باری تعالی دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.